سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری دری مورخ 15 جولای سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام دوباره، در اثر انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت قندهار ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شده است. حیات الله حیات والی قندهار گفت که گروه طالبان این ماین را جاگذاری کرده بود.
با تاسف که امروز ساعت 2 بعد از ظهر یک موتر نو مزده که افراد ملکی را انتقال می داد در منطقه درزاب توسط یک ماین طالبان انفجار شده که در نتیجه انفجار 9 تن ملکی شهید شده و 18 تن زخم برداشته. شهدا و زخمی ها فعلا از طرف قوات های امنیتی به ولسوالی خاکریز انتقال داده شده و زخمی ها بعد از تداوی ابتدایی انشاءالله توسط قوات های امنیتی به شفاخانه حوزوی قندهار انتقال می شود.
اما تا دین خان قماندان امنی ولایت قندهار گفت که شمار کشته شدگان این رویداد به 11 نفر و زخمی شدگان به 34 نفر رسیده است. تا دین خان افزود که قربانیان این رویداد باشندگان ولایت هلمند بودند که از زیارت شاه‌آقا دیدار می کردند. این در حال است که در قطعنامه نشست بین الافغانی دوحه نمایندگان طالبان بر کاهش خشونت‌ها و حفظ جان غیر نظامیان تاکید کردند. یک رادیوی خصوصی در ولایت غزنی پس از تهدیدهای متعدد گروه طالبان مسدود شد. مسئولین رادیو سما امروز گفتند که طالبان بر کار زنان در این رسانه انتقاد داشتند. رامز عظیمی مدیر مسئول رادیو سما گفت که قماندان طالبان در منطقه چندین هشدار نوشتاری را به این رسانه فرستاد و در تماس‌های تلفنی نیز تهدید کرده که این رادیو از استخدام زنان پرهیز کند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان می‌خواند هر گونه تهدید به این رسانه را رد کرده، اما گفته که تلاش برای پیدا کردن جزئیات این موضوع آغاز شده است. یک مرد 23 ساله افغان که تلاش داشت در استرالیا پناهندگی حاصل کند روز جمعه در نظارتخانه مهاجران شهر ملبورن جان باخت. مرگ این پناهجوی افغان نگرانی ها را در مورد نگهداری پناهجویان برای مدت نامعلوم در نظارتخانه های استرالیا افزایش داده است. دلیل مرگ این پناهجوی افغان تا اکنون روشن نشده، اما پلیس این قضیه را مشکوک خوانده است. گروه های حامی حقوق پناهجویان و مهاجران خواستار تحقیقات بیشتر در مورد قضیه مرگ این افغان شده و گفتند که ممکن پناهجویان بیشتر افغان از مدت نامعلوم به این سو در نظارتخانه های استرالیا نگهداری شوند. ایران به برگشت به وضعیت پیش از توافقنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان تهدید کرد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، امروز گفت اگر کشورهای اروپایی امضا کننده توافقنامه هسته‌ای با ایران به تعهدات خود عمل نکنند، ایران به وضعیت پیش از امضای این توافقنامه برمی‌گردد. ایران تأکید دارد تا کشورهای اروپایی زمینه منفعت بردن اقتصادی ایران را از این توافقنامه مساعد کنند، آنچه ایران در بدل وضع محدودیت بر برنامه هسته‌ای خود به آن تن داد. در این حال ژان یف لودریان وزیر خارجه فرانسه گفت کشورهای اروپایی به خاطر حفظ توافقنامه هسته‌ای با ایران باید متحد باشند. این مقام فرانسوی اقدام ایران مبنی بر کاهش تعهداتش به توافقنامه هسته‌ای را یک واکنش بعد در برابر تصمیم بعد خواند. ایران گفته است که میزان غنی‌سازی ذخایر یورانیوم خود را در واکنش به تعزیرات اقتصادی آمریکا بلند برده است. از جانب دیگر برتانیا گفته است که برای حفظ توافقنامه هسته‌ای ایران فرصت اندک باقی مانده است.
روند بازداشت مهاجران غیرقانونی در ایالات متحده آغاز شد. مات البنس، سرپرست اداره مهاجرت و گمرک های ایالات متحده گفت که قرار است در این عملیات مهاجران بازداشت شوند که محاکم این کشور بر اخراج آنان از ایالات متحده حکم صادر کرده است. انتظار می رود در این عملیات حدود 2000 مهاجر غیرقانونی از ایالات متحده جمع‌آوری شده و ممکن از این کشور اخراج شوند. سرپرست اداره مهاجرت و گمرک های ایالات متحده در مورد اینکه تا اکنون چند نفر بازداشت و این عملیات در کدام شهرهای این کشور آغاز شده معلومات نداد. مبارزه با مهاجرت غیرقانونی یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود، اما گروه های حامی حقوق بشر و حامی مهاجرت از این اقدام آقای ترامپ انتقاد کرده و آن را یک اقدام سیاسی خواندند. اتحادیه اروپا از کمک حدود 10 میلیون دلاری این اتحادیه به سریلانکا برای مبارزه با دهشت افغانی در این کشور خبر داد. این کمک اتحادیه اروپا به دنبال حملات دهشت افغانی ماه اپریل در سریلانکا انجام می شود که در آن بیش از 250 نفر کشته شد. اتحادیه اروپا ضمن ابراز همدردی با سریلانکا در مورد این حملات که بر 3 کلیسا و 3 هتل در این کشور انجام شد، همچنین گفته که قرار است این کمک مالی از طریق برنامه توسعه ملل متحد و دفتر ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم در سریلانکا به مصرف برسد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید که دونالد ترامپ این صلاحیت را دارد که ترکیه را از تضییرات اقتصادی ایالات متحده معافیت بدهد. ایالات متحده هشدار داده که اگر ترکیه دستگاه دافع میزایل S-400 را از روسیه خریداری کند، واشنگتن بر انقره تضییرات اقتصادی وضع خواهد کرد. مقام های آمریکایی حتی تهدید کردند که در صورت خریداری این سلاح پیشرفته روسی، برنامه تحویل دهی جت های جنگی F-35 به ترکیه نیز متوقف خواهد شد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که دونالد ترامپ در پیوند به اختلافات واشنگتن و انقره در مورد خریداری دستگاه دافع میزایل S-400 روسی باید یک راه حل قابل قبول دو طرف را پیدا کند. اظهارات آقای اردوغان در حال بیان می شود که نخستین محموله این سلاح روسی روز جمعه به یک پایگاه هوایی نظامی ترکیه رسید. پاکستان از آمادگی شرکت مس تتیان برای حل اختلافات بین دو طرف از طریق مذاکره استقبال کرد. تفصیل بیشتر را از رنا درانی غرزنگ میشنویم.
دفتر لوی سارنوال پاکستان با نشر اعلامیه گفت که حکومت این کشور از تمایل شرکت مس تتیان برای پیدا کردن راهی که به منفعت دو طرف باشد استقبال میکند. این در حال است که محکمه حل منازعات بانک جهانی حکومت پاکستان را به دلیل توقیف کار شرکت مس تتیان برای استخراج معدن مس ریتکودیک به پرداخت حدود 6 میلیارد دلار جریمه کرده است. حکم این محکمه در حال صادر شد که حکومت پاکستان به رهبری عمران خان با مشکلات شدید اقتصادی در این کشور دست و پنجه نرم می کند. دفتر لوی سانوال پاکستان از این حکم محکمه حل منازعات بانک جهانی ابراز نارضایتی کرده است. حکومت پاکستان در سال 2011 جواز کار شرکت مس تتیان را برای کار استخراج معدن ریکودیک در ایالت بلوچستان تمدید نکرد. شرکت مس تتیان که یک شرکت مختلط چینایی و کانادایی است، ادعا دارد که این شرکت بیش از 220 میلیون دلار برای استخراج معدن مس ریکودیک سرمایه گذاری کرده بود و پاکستان باید به این شرکت پرداخت خسارت کند.
پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می پردازیم به تقدیم شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. ریاست جمهوری افغانستان می گوید تفاهم نامه ابتدایی صلح شامل آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان، توقف جنگ و آتش بس و تضمین طالبان در مورد چگونگی رابطه‌شان با گروه‌های تروریستی است. ارگ تأیید می‌ورزد که از تمام جزئیات مذاکرات آگاه است و این پروسه با مالکیت افغانستان پیش برده می‌شود. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان امیدوار است که گفتگوهای جاری با طالبان منجر به ختم جنگ در این کشور گردد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که نقشه راه صلح را با متحدین این کشور مشترکاً و پیش میبرند و پیشرفت‌های صورت گرفته است. آقای صدیقی می افزاید که موضوعات زیاد از سوی اشراک کنندگان نشست دوحه با رئیس جمهور شریک شده و از حکومت خواسته شده که در روند صلح با دقت و احتیاط برخورد کنند. سخنگوی ریاست جمهوری ابراز امیدواری میکند که تا چند هفته آینده روی تفاهم نامه ابتدایی صلح توافق شود.
جزئیات تفاهم نامه ابتدایی که امیدوار هستیم حداقل تا چند هفته آینده هم با هم شریک شود بدون شک، طبعا یک بخش عمده از اون است که ما مرحله دوم این پروسه یا نقشه را آغاز کنیم که گفتگوهای مستقیم است. چند مورد مشخص این تفاهمنامه هم است که چگونه در افغانستان بالاخره جنگ خاتمه پیدا بکنه. مسئله آتش بس است که طبعا باید طالبا از جنگ دست بکشند، آسیب بر افراد ملکی نرسانند. شما شاهد هنوز هم به مگذاری ها و حمله های طالبا هستید. بخش دیگه از این است که خب طالبا باید تضمین جدی نه تنها بر مردم بلکه بر جهانیان هم بتن که با تروریسم یک جا نیستن.
آقای صدیقی به گونه زمینی برگزاری نشست بین الافغانی به ادامه نشست دوحه را تایید کرد، اما در مورد مکان مشخص آن گفت که کشورهای زیاد پیشنهاد دادند اما نمیتواند در مورد جزئیات دهد. او تاکید ورزید که مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با طالبان در مسیر خوب در حرکت است. این مقام حکومت افغانستان گفت که آنان از تمام جزئیات پروسه صلح آگاهند و حکومت افغانستان مالک این پروسه است.
یک اجماع مهم منطقه‌ای و جهانی برای پروسه صلح ما به میان آمده و حکومت افغانستان این پروسه را یا مالک این پروسه است. بدون ای که حکومت در جریان نباشه ما هیچ نوع پیشرفت نمیتونیم به این پروسه داشته باشیم.
اما آیا واقعا حکومت افغانستان در مورد جزئیات مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان آگاه است؟ علی امیری کارشناس مسائل سیاسی بسد امریکا گفت که چون حکومت افغانستان از پروسه صلح کنار مانده و تحت فشار افکار عمومی قرار دارد، ادعاهای از این قبیل را مطرح میکند. آقای امیری افزود که اگر حکومت در جریان جزئیات نیست قرار داشته باشد، پروسه صلح از سوی کسان دیگر مدیریت میشود و افغانستان نقش در آن ندارد.
طالبان نمایندگان دولت افغانستان را در حضور نپذیرفته و مذاکرات صلح هم دو قطبی هست، دولت امریکا و طالبان مسلح، و مذاکرات هم بین ملا غنی برادر و آقای خلیلزاد یا عباس استانکزای و خلیلزاد برگذاشته. اگر این روند مالکیت دولت افغانستان فکر میکنه خب مشکلی نیست، ولی واقعی نیست که افکار عمومی دولت افغانستان را حاشیه و کنار از این روند میبینه و این دولت را فشار میدهد، در نتیجه اونا هر از چندگاهی ادعای معلومات میکنند.
این در حال است که قرار است دور دیگر نشست بین الافغانی نیز میان نمایندگان افغانستان و طالبان به ادامه نشست دوحه برگزار گردد. همچنان در اوایل هفته جاری نشست چهار جانبه میان پاکستان، روسیه، چین و ایالات متحده در مورد صلح افغانستان برگزار شد که در ختم آن نمایندگان این چهار کشور روی آغاز مذاکرات بین الافغانی میان حکومت و طالبان و آتش بس تاکید کردند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
ادامه می دهیم به گزارش های این ساعت. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات بر روز دوشنبه به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعتبارنامه توزیع کرد، شماری از نامزدان این انتخابات انتقادهایی را مطرح کردند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
توزیع اعتبارنامه توسط کمیسیون مستقل انتخابات به نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با انتقادهای برخی نامزدان همراه بود. عصمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که از لحاظ طی مراحل پلانها، لوایح و کارشیوه‌ها، منابع انسانی و مالی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی آماتام گرفته شده است. آقای مل نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را یکی از جوانب اصلی ذی‌دخل انتخابات خواند و افزود که نظارت مراحل مختلف انتخابات توسط نمایندگان این نامزدان یک اصل برای شفافیت انتخابات است.
امروز کمیسیون افتخار دارد که سند اعتبارنامه را برای کاندیدان محترم انتخابات ریاست جمهوری و معاونینشان اعطا می نمایند. این اعتبارنامه در کنار این که تصدیق از کاندیدا بودن در انتخابات می باشد مجوز اخذ کارت شناسایی برای ناظرین کاندیدان محترم نیز می باشد.
شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به شمول اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اطمر و گلبدین حکمتیار برای گرفتن اعتبارنامه حضور نداشتند، بلکه نمایندگانشان را فرستاده بودند. از میان 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یکی اعتبارنامه نگرفت و شماری هم که اعتبارنامه گرفتند انتقادها و پیشنهادهای را مطرح ساختند. غلام فاروق نجرابی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان:
تا زمانی که صلح به وجود نیاید، به اداره موقت ایجاد نگردد، این قانون اساسی به بنیاد و این قانون نابکار انتخابات از بین نرد، ما حاضر نیستیم هیچگاه اعتبارنامه این چنین تقلب کاری ها و تقلب کاری ها ما قبول نداریم. بنابراین ما اعتبارنامه را عقد نمی کنم.
لطیف پدرام، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، گفت که عقد اعتبارنامه به معنای اعتماد بر کمیسیون انتخابات نیست.
فرصت مانده بر تعهداتتان عمل بکنین، در غیر از او متوجه باشین که حتی بحث تحریم انتخابات هنوز به عنوان یک گزینه به حالت خودش هست.
از سوی هم عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در نشست جداگانه تحت نام کنفرانس ملی مشارکت زنان در انتخابات از تکرار فاجعه انتخابات 2014 هشدار داد.
تکرار نوع انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری یک فاجعه است که جبرانش باز توانش مردم افغانستان نداره.
این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌گردد که هنوز هم برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری یکی از شک و تردیدها در افغانستان است. اما حکومت همواره تأکید کرده است که انتخابات بدون مداخله و به موقع برگزار خواهد شد. صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ:
رئیس جمهور در حداقل در دو هفته گذشته فرمان را که به تمام نهادهای حکومتی افغانستان صادر کرده است که نهادهای حکومتی افغانستان در پروسه‌های سیاسی این روند هیچ نوع مداخله نخواهند داشت، جزی که از نقطه نظر امکانات، فراهم آوری امکانات برای پروسه انتخابات ما مسئله منابع مالی برای کمیسیون‌های محترم است، تعهد حکومت افغانستان کاملا واضح است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز تاکید دارد که به تنهایی قادر نیست تا یک انتخابات شفاف و سالم را در این کشور برگزار کند. هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان:
بدیهی است که تحقق انتخابات سالم و شفاف به عنوان یک پروسه ملی تنها کار کمیسیون انتخابات نبوده، مشارکت فعال و نظارت دقیق تمام مراجع ذی دخل، نهادهای مدنی، رسانه‌ها، مراجع تولید فکر و دانش، نخبگان فکری، فرهنگی، سیاسی و مذهبی، احزاب سیاسی، تشکلات خصوصاً بانوان به عنوان عضو فعال جامعه را می‌طلبد.
پیش از این ملل متحد نیز گفته است که انتخابات افغانستان باید به موقع و شفاف برگزار شود، چون این کشور توان بیرون شدن بحران پسا انتخابات را ندارد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است 72 روز آینده به تاریخ 6 میزان برگزار شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گزارش های این ساعت را دنبال می کنیم. صرف یک هفته با آغاز رخصتی های تابستانی شورای ملی افغانستان باقی مانده است، اما مجلس هنوز روند گزینش اعضای کمیسیون های مجلس را تکمیل نکرده است. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان از کابل.
عبدالهادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا، در نشست روز یکشنبه به اعضای سنا پیشنهاد کرد تا در مورد خاص و تقاضای حکومت برای تعویق یک هفته رخصتی تابستانی شورای ملی به منظور تصویب بودجه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو تصمیم بگیرند. اما رحیم الله غالب، معاون دارالانشای ولسی جرگه بسدای امریکا، گفت که تا هنوز به صورت رسمی کدام درخواست حکومت مبنی بر تعویق رخصتی های تابستانی یا تمدید کار مجلس به دارالانشا نرسیده است.
سوال بر واقع چه تمدیدازه چه نرسیده؟ بر اول عادیه باشه ششنبه آینده تعطیل تابستانی و کلا آغاز میشه.
شماری از اعضای مجلس، آقایان عبدالرؤوف اینامی و عبدالقادر قلاتوال، بسدای امریکا گفتند که به صورت شفاهی پیام تمدید کار به مجلس رسیده است و در مجلس هم روحیه برای ادامه کار به منظور تلافی روزهای تلف شده از طریق کم کردن رخصتی ها وجود دارد.
یک گپ تا هنوز رسمی نیامده، منتها چاهی شده، گفته شده از طریق تلفن و اینا. نظریات موجود است که ما نتانستیم که 4.5 ماه نینیه که باید از 15 اهود آغاز کار میکردیم و کارهای خود پیش میبردیم. ضرورت هستن که باید از اول اسد که تعطیلات آغاز میشوه تعویض پرتن.
آقای نامی بر ضرورت تمدید کار و کم کردن رخصتی های تاکید کرد و گفت که اگر 15 روز کار مجلس تمدید شود و چند جلسه عمومی گرفته شود، بسیاری قوانین مهم و معاهدات بین المللی که به خاطر معطل شدن آن افغانستان هر روز متضرر می شود و با موشگافی زیاد هم نیاز ندارد تصویب خواهد شد. یک از مسائل مهم پارلمان افغانستان که در آینده نیز با آن مواجه خواهند شد، غیر حزبی و نامتجانس بودن اعضای این مجلس است که عامل کندی کار مجلس شمرده می شود. اما در مجلس کنونی با درک این معضله و مسئله مهم، تلاش ها برای رفع و دفع آن نیز جریان دارد که تلاش برای ایجاد و تشکیل گروه های پارلمانی بخشی از این تلاش هاست. عبدالرؤوف نامی نماینده مردم بدخشان در مورد چنین گفت:
ساختن گروه های پارلمانی در این دوره بسیار مورد بحث است. علاقمندان زیاد دارد که گروه های پارلمانی ساخته شود، البته در محور منافع تعریف شده ملی.
استادان دانشگاه ها هرچند ایجاد و تشکیل گروه های پارلمانی را یک گام به جلو می پندارند، اما به دلیل اینکه افراد این گروه تحت کدام اصول، قواعد و دیسیپلین حزبی قرار ندارند و معمولا بر محور افراد متمول جمع می شوند، غیر مؤثر می دانند. علی امیری آگاه به مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در مورد چنین:
اگر عذاب می بودیم و اونام منظم می بود تحت قواعد حزبی خود، تو زمان امکان باختن بلاک ها وجود داشت، ولی فعلا یک شخص اگر از یک بلاک بیاید هیچ گونه پیامدی برای ازون نداره، نزد لازم حزبی نزد دیگه او کرسی و سیت خود در پارلمان از دست نمیده.
آخرین انکشاف در مجلس نمایندگان افغانستان این است که تاکنون کار 13 کمیسیون مجلس تکمیل شده است و کار روی 2 کمیسیون هنوز حل نشده است و ممکن است فردا سه‌شنبه کار این 2 کمیسیون نیز تکمیل گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. ادامه گزارش های این ساعت. وزرای خارجه اتحادیه اروپا می گویند آنها در نشست امروز خود در بلژیم توجه را به حفظ توافق هسته‌ای ایران و جلوگیری از افزایش تنش‌ها در خلیج فارس معطوف می دارند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا پیش از نشست مشترک با وزیران خارجه اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت که زمان برای حفظ توافق هسته‌ای ایران وجود دارد.
برنامه هسته‌ای ایران هنوز از بین نرفته و ما کاملا متعهد هستیم که شرق میانه را بدون سلاح هسته‌ای نگه می‌داریم. اگر ایران دارای سلاح هسته‌ای گردد، کشورهای دیگر نیز سلاح هسته‌ای خواهند داشت و این یک وضعیت بسیار زهرآگین و خطرناک خواهد بود. بنابراین ما در پی دریافت راهی برای حفظ معامله هسته‌ای با ایران هستیم.
با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آقای هاند در عین حال گفت که ایران همچنان یک سال تا تولید سلاح اتمی فاصله دارد و هنوز روزنه کوچک برای حفظ توافقنامه هسته‌ای وجود دارد. در همین حال فردریکا موگیرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که آن اتحادیه توجه را به چگونگی جلوگیری از تشدد نظامی در خلیج فارس معطوف می‌دارد.
ما امروز اجندای بسیار شدیدی داریم. اجندای امروز را با موضوع ایران آغاز می‌کنیم. ما خواهیم دید که چگونه می‌توانیم ما تمامی اعضای این اتحادیه با همدیگر و باقی شرکای جهانیمان این معامله با ایران را حفظ کنیم تا ایران بتواند با مطابقت کامل آن طوری که چندین هفته قبل بود برگردد.
در عین زمان وزیر خارجه سویدن گفت با صحبت با ایالات متحده در مورد اقدامات زیان بخش آن کشور علیه ایران ادامه خواهد داد.
خیلی مهم است که ما بار دیگر بیان داریم که از پلان عملکرد جامعه مشترک حمایت میکنیم و این که یک معامله مهم با ایران است و همچنان برای تبادلات تجارتی با ارزش است. ما همچنان با مذاکرات خود با ایالات متحده ادامه خواهیم داد.
از جانب دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روز یکشنبه گفت اگر تحریم های اقتصادی دور ساخته شود، تهران آماده است با امریکا گفتگو کند. آقای روحانی این سخن را در وبسایت رسمی خود منتشر ساخت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و اینک می پردازیم به تقدیم آخرین گزارش این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت دفاع ایالات متحده می گوید هدف اصلی استراتژی ایالات متحده برای جنوب آسیا تأمین منافع و حفاظت از خاک آمریکا در برابر خطرات بالقوه دهشت افغانی است. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر این گزارش.
در ادامه تلاش های دیپلماتیک واشنگتن برای پایان بخشیدن به طولانی ترین جنگ تاریخ ایالات متحده، وزارت دفاع این کشور نیز در گزارش 6 ماهه به کنگرس از تحقق شرایط میگوید که بتواند به هدف نهایی استراتژی اداره رئیس جمهور ترامپ برای جنوب آسیا برسد، که همانا تامین منافع ملی آمریکا و حفاظت از خاکان کشور از تهدیدات بالقوه که از آسیای جنوبی سر منشأ میگیرد میباشد. مواردی که شامل 4 گزینه مطرح بحث در مذاکرات ایالات متحده با طالبان است. در بخش اصول اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان برای مقاصد دهشت افغانی علیه ایالات متحده، پنتاگون میگوید که هدف اصلی دست یافتن به یک توافق سیاسی دوامدار و همشمول در افغانستان است که بتواند جنگ را در افغانستان خاتمه داده و تهدیدات دهشت افغانی را در منطقه کاهش دهد. در حالی که ایالات متحده در گذشته از کاهش تعداد عساکر خارجی از افغانستان سخن می گفت، این گزارش خروج عساکر آمریکایی از افغانستان را بخشی از توافق جامعه صلح افغانستان قلمداد کرده، اما با برشمردن خطرات امنیتی فراروی نیروهای امنیتی افغان روی تداوم حمایت مالی، تکتیکی و آموزشی ایالات متحده از نیروهای امنیتی افغان تاکید می ورزد. حمایت از گفتگوهای بین الافغانی که بتواند به توافق صلح منجر شود از دیگر مباحث یاد شده در این گزارش است. پنتاگون میگوید که طرح عملیاتی جدید جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، که شامل افزایش توانایی های عملیاتی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان میگردد، قابلیت ضد دهشت افغانی ایالات متحده را هماهنگ میسازد. وزارت دفاع ایالات متحده با اشاره به وارد کردن تلفات سنگین به گروه طالبان و داعش در جبهات جنگ در افغانستان از هزینه مادی و معنوی ایالات متحده در جنگ افغانستان میگوید و آتش بس دائمی در افغانستان را از اساسات توافق صلح میداند. با این حال این گزارش اذعان میکند که حتی در صورت رسیدن به یک توافق جامع صلح با طالبان، برخی طالبان تندرو و گروه دولت اسلامی شاخه خراسان تهدید قابل توجه برای حکومت و مردم افغانستان و همچنان ایالات متحده و متحدینش باقی خواهند ماند. وزارت دفاع ایالات متحده و قانونگذاران آن کشور از کاهش حملات دهشت افغانی در 1.5 سال گذشته در افغانستان خبر می‌دهد، اما برای بهبود ثبات در افغانستان نقش بازیگران منطقه از جمله پاکستان، ایران، روسیه و هند را برجسته می‌داند. این گزارش بخش ویژه‌ای را به اهمیت روابط افغانستان و پاکستان اختصاص داده و به اقدامات پاکستان برای آوردن ثبات در افغانستان و آنچه جلوگیری از عبور و مرور جنگجویان از مرزهای مشترک آن کشور با افغانستان یاد شده و دید مثبت می‌نگرد. در بخش دیگری از گزارش و تلاش‌های وزارت خارجه روسیه برای ترغیب ایالات متحده جهت خروج عساکر آمریکایی از افغانستان اشاره شده است. از نکات مهم دیگر این گزارش، تلاش‌های ایالات متحده در 6 ماه گذشته برای طراحی و اجرای عملیات ضد دهشت افغانی در افغانستان است که به گفته پنتاگون توانسته زمینه را برای مذاکرات صلح ایالات متحده با طالبان فراهم آورد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های ارجمند، در ختم برنامه خبری دری قرار گرفتیم و بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که با گزارش های تازه خدمت شما می رسیم، شب همه ایتان بخیر.
امریکا